بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در آغاز سال روز آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواح نافدا هستیم. انشاءالله که خداوند متعال همه ما را جزء پیروان آن حضرت، جزء یاران آن حضرت و جزء منتظران آن حضرت قرار دهد. صلوات بلندی خط کنید. بحثی که در شبهای شنبه تحت عنوان سبک زندگی مطرح می شود، هدف آن این است که روش و راه چگونه زندگی کردن را مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نشان دهد. همه ما، من و شما، پای درس قرآن و حدیث نشسته ایم و امیدواریم که بتوانیم از آن معارف گرانسنگ برای زندگی بهتر و روش دقیق تری برای زندگی کردن استفاده کنیم. هفته پیش بحثی را مطرح کردم تحت این عنوان که بشر غربی سعی در حذف رنج از زندگی انسانها داشت، اما بعداً متوجه شد که رنج در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است و حذف شدنی نیست. در این باره مفصل صحبت کردیم، البته به اندازه‌ای که اقتضای جلسه و برنامه ما بود. خلاصه اون سخن این بود که انسان‌ها هم دوران خوشایند خواهند داشت و هم دوران ناخوشایند، و گریزی و مفری از این هم وجود ندارد. انسان نمیتواند دوگونه بودن زندگی، یعنی رنج و شادی یا خوشایند و ناخوشایند را تغییر دهد. غربی ها هر چه تلاش کردن نتونستن. قبل از غربی ها هر کسی که تلاش کرد نتوانست، و الان هم هر کسی بخواد تلاش بکند چنین چیزی امکان پذیر نیست. این بحثی بود که گذشت. اما امشب درباره این سخن خواهیم گفت که مدل رفتاری انسان ها در دوران خوشایند و ناخوشایند مدل‌های متفاوتیه. انسان‌ها به شکل‌های مختلفی به وضعیت خوشایند و ناخوشایند زندگی واکنش نشان می‌دهند که در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام اینها مطرح شده و در مورد آن انشاءالله یک به یک سخن خواهیم گفت. در حقیقت آنچه که امشب میخوام بهش بپردازم تحت عنوان آسیب شناسی رفتارهای ما انسانها در خوشایندها و ناخوشایندهاست. آسیب شناسی یعنی چی؟ یعنی این که رفتار و مدل حرکت ما در دوران ناخوشایند و در دوران خوشایند چگونه است. رفتارهای نادرست ما، رفتارهای غلط ما، آسیبها را باید اول بشناسیم تا اون آسیبها را دفع بکنیم و بعد بتوانیم روش درست را و منطق درست را در زندگی پیاده بکنیم. این یک اصل عقلایی است. عزیزان من، یکی از چیزهایی که دانشمندان و اهل تحقیق روش کار میکنن کشف مدل رفتاری انسان هاست، یعنی اینکه هر کسی چگونه و در چه شرایطی عمل میکنه. این خیلی مهمه. چرا مهم است؟ به جهت اینکه قدرت پیشبینی به انسان میده. میتوانن بفهمن که مثلا فلان کس یا فلان جامعه اگر با یک مشکلی یا غیر مشکل با یک نعمتی به تعبیر ما مواجه شود چگونه عمل خواهد کرد. مثال بزنم براتون، شاید بد نباشه بدانید. مثلا در عالم سیاست غربی ها برای وضعیت های مختلفی که کشورها مواجه میشن مدل های رفتاری مشخص را شناسایی کردند. یعنی میگویند اگر یک جامعه ای را ما تهدید به جنگ بکنیم یک جور عمل میکند، اگر تهدید بکنیم اقتصادشون را مثلا تحت فشار قرار میدیم یک جور عمل میکنند، اگر تحت ترورهای شخصیتی اونها را قرار بدیم یه جور عمل میکنند. اینها در دنیا شناخته شده است. وقتی که شناخته شده است بعدن میان بر اساس این برنامه ریزی میکنن. از این جهت خیلی مهمه. مثلا شما یادتونه، خیلیاتون حداقل، زمانی که قطعنامه 598 پذیرفته شد از طرف حضرت امام رحمت الله علیه، غربی ها انتظارشون این بود که در ایران آشوب خواهد شد و مردم انقلابی و رزمنده های ایران نخواهند پذیرفت این تصمیم حاکمیت را و انتظار آشوب داشتن. چرا؟ چون تو دنیا مدل رفتاری مردم این طوریه. اما با کمال تعجب دیدن چه این اتفاقی در ایران نیفتاد. اینو بهش میگن یه مدل متفاوت. یا مثلا یک کشوری را تحت تحریم قرار میدن، رفتارش عوض میشه، تغییر میکنه. مردم ایران را 40 سال تحت تحریم اقتصادی قرار دادن، میبینن اینا تغییر نمیکنن. در جاهای دیگر مردم و حکومتها تغییر میکنن، تسلیم میشن، اما اینجا چنین اتفاقی نمیفته. اینها دنبال سوالن چرا اینجا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و نیفتاده است، در حالی که در دنیا چنین اتفاقاتی میفته. حالا در بحث ما، بحث زندگی های شخصی و خانوادگی مونه. دوران خوشایند و ناخوشایند 4-5 تا آسیب داره که در قرآن کریم و در احادیث معصومان مطرح شده. من امشب به خواست خداوند متعال یکی از اونها را خدمت شما مطرح میکنم. اولین آسیبی که مطرح میکنیم تحت عنوان فرح قنوت به تعبیر قرآنیش، یا به تعبیر بنده مدل انسان شاد ناامیده. انسان شاد ناامید یعنی چی؟ یعنی انسانهایی که وقتی که زندگی در دوران خوش خودش هست آدمای شاد و سرحال و سرزنده و سرکیفی هستن، به قول معروف بدمستی می کنن. اما وقتی که دوران ناخوشایند به اونها می رسد و وارد دوران ناخوشایند می شوند، شروع می کنن به ناامید شدن. این یک مدل رفتاریه. جالبه بدانید، این قسمت عرضم را خواهش می کنم با دقت بیشتری توجه کنید. انسانهایی که به صورت سرمستانه، خوب دقت کنید، انسانهایی که به صورت سرمستانه در دوران خوشایند، یعنی وقتی که خدا نعمتی بهشون میدهد، شادی میکنند و خوشگذرانی میکنند، قطعا بدانید در دوران ناخوشایند و مصیبت حتما آدمهای ناامیدی هستند. قطعا این دوتا به هم پیوسته است. و آدم‌هایی که در دوران‌های ناخوشایند، دوران ناخوشایند یعنی گرفتاری، یعنی مصیبت، این مصیبت میتونه مصیبت اقتصادی باشه، میتونه مصیبت اجتماعی باشه و میتونه پدیده‌های دیگر باشه، بیماری باشه، اگر کسی در دوران ناخوشایند زندگی خودش ناامید بود و به اصطلاح به قول ما ایرانی ها دیگه سرش انگار به ته خط رسیده و هیچ راه امیدی در زندگی نمی‌بیند، مطمئن باشید اگر خدا به اون نعمت بدهد اهل شکرگزاری نخواهد بود، آدمی خواهد بود غافل و سرمست و مغرور از نعمت خواهد شد. این مدل را قرآن کریم در سوره روم آیه 36 مطرح کرده است. خود این کشف این مدل رفتاری یک یافته قرآنی، دانشمندان تجربی اونقدر باید زحمت بکشن اینها را استخراج بکنن، کشف بکنن با تجربه، اما قرآن کریم اینها را در اختیار من و شما قرار داده است. می فرماید و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها. آدم ها برخیشون اینطوری هن، اگر رحمت به آنها بدهیم، رحمت یعنی چی؟ یعنی نعمت به آنها بدهیم. البته می فهمید ازقنا یعنی بچشانیم به آنها. خیلی نکته ظریفی توی اینجا هست. همه ثروتی که در دنیا وجود دارد اگر یک نفر اون را برخوردار باشه، قرآن میگه چشیدن خوشیه، در برابر اون خوشی که انسان در پس از این مرگ و در بهشت میتونه تجربه بکند، این به اندازه یه مزه کردنه. عظمت اون نعمت و لذتی که انسان در آخرت خواهد برد اونقدر زیاده است که خداوند متعال به نعمت‌های دنیای میگه چشیدن، انگار یه مزه کردید. مثلا آشپزها، خانم‌ها، حالا یا آقایون فرق نمی‌کنه، غذا رو میچشن ببینن طعمش چطوره. یه کل ثروت دنیا رو اگر به یک نفر بدن، به اندازه این چشیدن لذت داره. حالا خداوند می‌فرماید آدم ها اینطوری هن که وقتی که نعمت بهشون میدیم، بعضی هاشون اینطوری هن که فرحو بها، خوشحال میشن. این خوشحالی مقرورانه است، یعنی باد به غبغب خودش میاندازه، سرکیف میشه، خدا را دیگه بنده نیست، خوشگذران میشه و مقرورانه برخورد میکنه. و این تصبحهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم. اما اگر بلایی به اونا برسه، سیئه برسه، که اون سیئه هم به خاطر اشتباهات خودشونه، گناهان خودشونه، اون موقع چی میشود؟ اداهم یقنطون، اینها دچار قنوط میشن، یعنی دچار ناامیدی میشن. پس ببینید یک مدل رفتاری در دوران خوشایند و ناخوشایند مدل انسانهای شاد ناامیده، یعنی شادی در اون موقعی که موقعیت پیدا میکنن، مثلا یه ترفیع تو اداره پیدا میکنه، دیگه باد به غبغب میاندازه، خدا را بنده نیست. یک جلسه بودیم یک بار در یک محلی، یه آقای از اعضای جلسه قبلا سمت پایینی داشت، سمت عالی گرفته بود توی اون اداره، بقیه خبر نداشتن. وقتی که کسی اعلام کرد که آره آقای فلانی، مثلا آقای الف، فلان مسئولیت رو پیدا کرده، بقیه تعجب کردن. من گفتم برای چی تعجب میکنید؟ گفتن آخه وقتی که کسی ریاست میگیره اونقدر رفتارش تغییر میکنه که همه میفهمن، بادی به غبغب میاندازه، ولی این آقا دیروزش با امروزش هیچ فرقی نمیکنه. اینید این قدرت گاهی وقتا آدما رو اونقدر خلاصه سرمست و مغرور میکند. این همه فرهوبه هاست. و وقتی هم که به اونها گرفتاری میرسد، اون موقع است که ناامید میشن. این یک مدل رفتاری است. خب این مدل رفتاری غلطیه. من کمی اینو توضیح بدم عزیزان. ببینید ما توی زندگی هامون و با زندگی هامون چیکار میکنیم. اولا خوشحالی و سرمستی در دوران خوشایند یعنی چی؟ اینا دقت داشته باشید. خوشحالی در دوران خوشایند یعنی این که اون آدم ماندن در لذت حال را انتخاب کرده، ماندن لذت مدار در زمان حال، یعنی فقط و فقط به فکر زمان حال خودشه، به همین اکنون خودش داره فکر میکنه و به این چهار تا نعمتی که به دست آورده و سرگرم اونه، اصلا به آینده فکر نمی کن. به این میگوییم ماندن لذت مدار در زمان حال، فقط تو زمان حال. آدمای این چنینی اصلا به بعدش دیگه فکر نمی کنن، سرکیفه، مغروره، مست از این است که الان موقعیت به دست آورده و اصلا به فردای خودش فکر نمی کنه. این مربوط به اون قسمت شادی و سرمستیش. اما همین آدم وقتی که دچار مصیبت می شود، نسبت به آینده چه حالی پیدا می کند؟ ایستایی به عذر می خواهم، تداوم مهنت در آینده. تداوم مهنت در آینده یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که دچار گرفتاری می شویم، تصور می کنیم، گمان می کنیم که این گرفتاری که الان برامون مستولی شده و دچار اون شدیم، همیشه در زندگی ما خواهد بود، دیگه از زندگی ما خارج نخواهد شد. اون را پایدار میپنداریم، مصیبت را پایدار میپنداریم. چون مصیبت را پایدار میپنداریم، برای رهایی از رنج هیچ امیدی نداریم. خیلی کشنده است. شما ببینید یکی از بلاهایی که ما امروز در جامعه برخی از مردممون به ویژه نسل جوانمون بهش مبتلا هستن همینه، آدمهای ناامید. چرا ناامیدی زیاد است؟ چون تحت فشار قرار میگیرن. آدمهایی که با سختی ها مواجه میشوند، آدمهای در این گروه فورا ناامید میشن. چرا ناامید میشن؟ چون فقط به این فکر میکنن که این مصیبت و این رنج و این گرفتاری که من در اون هستم، دیگه راه فراری از اون وجود نداره. لذا انسان ها ناامید میشن. ناامیدی به ویژه در نسل جدید ما زیاده. یکی از دلایلش این مدل رفتاریه. انسان ها فکر میکنن که گرفتاری که بر اونها وارد شده است، دیگه از بین نخواهد رفت و به همین جهت دچار ناامیدی میشن، از اینکه آینده خوبی خواهند داشت، از اینکه این تاریکی تمام خواهد شد و صبح امید خواهد آمد. اصلا از این خبرها نیست. این مدل رفتاری ما آدم هاست. پس ببینید عزیزان، اینکه گاهی از وقتها برخی از افراد ناامید میشن در ناخوشایندها، و وقتی نعمتی به آنها میرسد دیگه خدا را بنده نیستن و خیلی شاد میشن، این یک مدل رفتاری است، یک آسیب است، یک اشتباه است در زندگی انسانها. چون هم خوشگذرانیش افراط کردنه و هم ناامیدیش افراط کردنه، هر دوتاش غلطه. خب به قول ما ایرانی ها تا اینجا فهمیدیم دردمون چیه. درد ما این است که گاهی وقتها ناامید هستیم وقتی که دچار مصیبت میشیم. گاهی از وقتها هم چی هستیم؟ خیلی سرمست و مغرور وقتی که نعمت بهمون میرسد. نعمت عرض کردم گاهی وقتها فقط یه موقعیتی هست. مثلا کسی بیمار میشود، اطرافیان او که حالا دیگه زورشون به اون میرسه قدرت پیدا میکنن. با اون قدرت چیکار میکنن؟ دیدید توی خانواده هایی که گاهی وقتا بیماری میاد، مثلا پدر خانواده بیمار میشه، حالا اطرافیانی که قبلا از او حساب میبردن حالا را میفتن، از اون قدرت سوء استفاده میکنن. اینا همش میشود به اصطلاح خوشگذرانی و سرمستی از اون نعمتی که خدا داده. خب سروران من، یکی از چیزهای مهمی که در این آیه قرآن کریم وجود داره، دو تا آیه است اینجا و برای من شگفت‌انگیزه، و اون تبیینی هست که قرآن کریم از این پدیده داره. تبیین یعنی چرا این پدیده اتفاق میفته؟ چی میشه که آدمها وقتی که نعمت بهشون میرسد سرمست میشن، رئیس میشوند، خدا را بنده نیستند، قدرتی پیدا میکنن خوشگذران میشوند، ثروتی پیدا میکنن بریز و بپاش باطل دارن. چی میشه؟ این مهمه، سبب شناسیش مهمه. چی میشه آدم ها وقتی که دچار مصیبت میشن ناامید میشن؟ سبب این چیه؟ سبب اگر شناخته بشود درمان به دست خواهد آمد و روشن خواهد شد. این نکته طلاییه. دانشمندان در تحقیقاتشون همیشه به دنبال این هستن که این سببها رو پیدا بکنن، به تعبیر خودشون تبیین علمی داشته باشن. تبیین علمی یعنی بشناسن که چرا این پدیده و این رفتار توی آدم ها داره شکل میگیره. بیاید بریم قرآن کریم در آیه بعد، یعنی آیه 37 سوره روم دلیل این را روشن کرده. من قبل از اینکه آیه را بخونم کمی براتون توضیح میدم. عزیزان من، سبب اون از نظر قرآن کریم برمیگردد به منبع تأمین انرژی زندگی انسان. این یعنی چی؟ ببینید توی دنیا هر چیزی و هر آدمی، هر موجودی برای زندگی کردن به انرژی نیاز داره، باید تأمین بشه. اگر انرژی نداشته باشه حرکت نمیتونه بکنه، زندگی اصلا نمیتونه بکنه. همه موجودات اینجوری هن. شما موبایلتون اگر انرژی نداشته باشه کار نمیکنه. اگر یک گل و یک گیاه انرژی لازم را نداشته باشه، تغذیه لازم را نداشته باشه، نمیتونه زنده بمونه. حیوانات و انسان ها هم اینطوری هستن، اگر انرژی و تغذیه لازم نداشته باشن نمیتونن زندگی بکنن. ما در عالم انسان به این انرژی تو ادبیات خودمون، ادبیات که میشناسیم، زبان خودمون بهش میگیم روزی. روزی یعنی تأمین انرژی زندگی انسان ها. قرآن کریم میفرماید منشأ رفتار نادرست انسان ها برمیگردد به منبع تأمین انرژی. منبع تأمین انرژی یعنی چی؟ آها، دو تا ایده اینجا وجود داره. اینجا جنگ و به اصطلاح نبرد اصلی تفکر دینی و تفکر غیر دینی است. اینجا نقطه درگیری ماست. اون قسمت اول که خداوند متعال هم خوشی میدهد و هم ناخوشی، این طبیعی دست من و شما نیست. اما این که من نعمت که پیدا میکنم سرمست میشوم و من مصیبت که پیدا میکنم ناامید میشم، علتش چیه؟ این رفتار به من برمیگرده. قرآن کریم از آیاتش استفاده میشه، میگه برمیگردد به این که شما منبع تأمین انرژی زندگیتون رو چی میدونید. دو تا ایده در دنیا وجود داره. یک ایده ای هست که در ادبیات علمی بهش میگن اومانیسم. اومانیسم یعنی انسان محوری. ایده اومانیسم میگوید چی؟ میگوید من، یعنی انسان، من بشر، منبع تأمین کننده انرژی خودم هستم. من هستم که روزی خودم را تأمین میکنم. من هستم که رزق خودم را تأمین میکنم. من هستم که انرژی لازم برای زندگی خودم را تأمین میکنم. این من، انسان. ما به او میگوییم خود تأمینگری، یعنی انسان خودش تأمین کننده انرژی لازم برای زندگیشه. خب حالا چی میشه؟ وقتی که نعمت بهش رو میکند میگوید من بودم که این نعمت رو به دست آوردم. باد به غبغب می اندازه، کیف می کنه، شاهکاری کردم، تجارتی کردم، تا تونستم ثروتی به هم بزنم، سرمست میشه. من بودم که این کار رو کردم. قارون را وقتی که خدا بهش گفت از نعمت خودت به مردمم کمک کن، نعمتی که من به تو دادم، گفت که تو؟ انما اوتیته علی علم عندی، من علم تجارت بلد بودم. این یعنی خود تأمینگری. اگر به کسی بگویند آقا تو قدرت به دست آوردی، رئیس شدی، وکیل شدی، وزیر شدی، مدیر شدی، مدیر کل شدی، مراقب باش، تقوا رعایت کن. خدا چی کار است؟ من بلد بودم چطوری قدرت رو به دست بیارم، بقیه رو بزنم کنار، چطوری رأی مردم رو به دست بیارم، چطوری رقابت بکنم که بتونم بقیه رو بزنم کنار، جنگ روانی رو بلد بودم چیکار بکنم. من منبع تأمین انرژی زندگی را خودمون میدانیم. اینو بهش میگیم خود تأمینگری، یعنی تأمین کننده انرژی لازم برای زندگی، یعنی همون خوشایندها من هستم. خب یک اشکال بزرگ به این ایده وجود داره. اشکال بزرگش چیه؟ اشکالش این است که اگر تو تأمین کننده انرژی زندگیت هستی، اگر تو بودی که تونستی این همه قدرت و ثروت و مکنت را به دست بیاری، پس چرا الان به خاک سیاه نشستی؟ مگه عرضه نداشتی؟ چی شد الان؟ چون ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ دوران خوشایند و ناخوشایند. الان که توی دوران ناخوشایند هستی، مگه تو نبودی که قدرت داشتی تأمین میکردی، انرژی زندگی تو تأمین میکردی روزی؟ پس چرا الان هشتت گروه دهت شده؟ گیر میکنن اینجا. ایده غربی اومانیسم اینجا میمونه، نمیدونه باید چی کار بکنه، پاسخی برای این نخواهد داشت. لذا ناترازی به اصطلاح به وجود میاد، ناپایداری به وجود میاد. اگر تو همه کاره زندگی خودت هستی، خب همیشه خوش باش. یه قصه براتون بگم بد نیست. خودم هفته پیش مستقیما از کسی شنیدم، یه خانومی تعریف میکرد برای بنده که میگفت متاسفانه شوهر من درگیر شده در این جریانهایی که میگن، جریانهایی مثل راز و نمیدونم قانون جذب و اینا، تو هرچه بخواهی کائنات بهت میدن، ثروت، مکنت، قدرت. میگه درگیر اینا شده بود. حالا این خانم حافظ قرآنه، میگفت هرچی بهش گفتم بابا تو که متدینی، این حرفا کشکه، خدایی وجود داره؟ میگفت نه، ما اگر اراده بکنیم کائنات ثروت به ما میدن. میگفت هرچی اراده کرد کائنات بهش ثروت ندادن. گفتم خب چی شد؟ گفت اون رئیسشان که در اون حالا گروهی هستن و جلساتی دارن، بهش گفته بود که مشکل توی خانوم توه که کائنات به تو ثروت نمیدن. من تعجب کردم، گفتم مشکل تو شما برای چی؟ گفت میگه خانوم چون قانع است کائنات ثروت به تو نمیدن، خانومت رو طلاق بده. خانومش رو طلاق داده این آقا و ایشان بغض کرده بود. میگفت من تو شهر خودم آدم معروفی بودم، خانم محترمی بود. میگفت با یک بچه، حالا یا دو بچه یادم نیست، بچه ها رو مجبور شدم خودم بگیرم. با وضع بد از نظر اقتصادی هم گفتم وضعی ندارم. و اون به اصطلاح آقا هم طلاق داده. چرا؟ چون تو خانوم قانعی، کائنات به ما ثروت نمیدن، من باید ثروت را جذب کنم. بعد گفتم که حالا وضعش خوب شده؟ گفت نه، نفقه بچه هاش هم نداره بده الان. یک اشکال بزرگ دارن اینها، گیر میکنن. اما ایده قرآن چیه؟ قرآن کریم اینجا به زیبایی تبیین داره. عزیزان، یکی از اینا، خواهش میکنم خوب دقت کنید، بزرگترین دردها برای بشر جهله، یعنی نداند علت حادثه ها چیه، نداند. اون موقعی که ثروت پیدا میکنن میگن ما خواستیم و کائنات دادن. خب وقتی که بهت نمیده چی؟ اون موقع گیر میکنن، میگه مثلا خانومم علتشه، خانومم قانع مانع بوده، نمیدونم فلان چیز مانع. گیر میکنن، نمیتونن پاسخ بدن. اما قرآن کریم ایدش چیه؟ میفرماید ما در از قرآن کریم استفاده می کنیم که ایده اسلامی این قصه خدا تأمینگری است. خدا تأمین کننده منبع انرژی زندگی انسانه. رزق انسان به اصطلاح به دست خداوند تا تأمین می شود. رزق انسانها به دست خداوند متعال اندازه گذاری می شود، یعنی تقدیر. تقدیر یعنی اندازه گذاری. به کی چقدر بدیم؟ مثل شب قدر توسط خدا اندازه گذاری می شود. رزق انسان توسط خدا به انسان می رسه و هیچ کس نمی تونه مانع این رزق بشه. هرگز هیچ کس نمی تونه مانع بشه. خدا تأمینگری. ببینید در آیه 37 خداوند متعال چی می فرماید؟ می گوید اون آدمایی که در نعمت خوشگذران بودن و در مصیبت دچار ناامید شدن، اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، آیا مگه نمی دونن که بسط و قبض روزی یعنی کم و زیاد روزی دست خدا هست؟ اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کی خدا بخواد روزی را بسط می دهد، و یقدر، و برای بعضی ها کم می کنه. ان فی ذلک لآیات، خود این جزء نشانه های الهی است. همه چیز را به اندازه می دونه، می داند که فلانی به چه مقدار نیاز داره و براش کافیه، می دونه فرد دیگری به چه مقدار زندگی در زندگی نیاز به رزق داره. اندازه ها را خداوند متعال به درستی میدونه و اونها را به درستی میشناسه. این خیلی نکته مهمیه. آرام میشه انسان اگر اینو بدونه و خدا مصلحت ما را میدونه. من روز شهادت امام عسکری علیه السلام یه صحبت کوتاهی جایی داشتم. یک حدیثی از امام عسکری علیه السلام رو انتخاب کردم صحبت میکردم. یکی از نکاتی که تو اون حدیث هست اینه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. من کارم مطالعه است و دیدن حدیث های قرآنه، ولی گاهی از وقتا آدم هر چی میره سراغ آیات همیبینه اینا چقدر شیرین تر، چقدر جذابتر، چقدر زندگی سازتر. من خلاصش رو عرض میکنم، نمیخوام متن رو بخونم که وقتتون رو زیاد بگیرم و بحثم رو دیگه تمام خواهم کرد. یکی از نکات مهمی که امام عسکری علیه السلام مطرح میکنن این است که میگن مردم بدانید که ربما کانت الغیر نوعون من عدب الله، این تغییرات یعنی کم و زیاد کردنهای رزق توی زندگی این ادب الهیه. ادب یعنی تربیت الهی است. خدا کم میکنه زیاد میکنه تا من و شما رو بسازه با کم و زیاد کردن. هفته پیش من بحثم ادامه هفته پیشه، ولی اینطوری نیست که به هم متصل باشه. اونجا از غربی ها یک نکته مطرح کردم که دانشمندان غربی هم اخیراً به این رسیدن. این حرفی که مال حرف ادیانه، مال قرآن کریم است، مال اهل بیت، مال 1400 سال قبله. اخیراً این بشر پرمدعا هم به این رسیده. میگه خوشی و ناخوشی توی زندگی دیالکتیک دارن، یعنی پویا هستن. این میاد اونو تقویت میکنه و این دوتا با هم که باشن انسانها را رشد میدن. خیلی حرف عجیبی از اونها، از اونها البته عجیبا، ما که از قرآن و حدیث اینها را میدانستیم، از اونا این حرف عجیبه. میگه هم خوشی توی زندگی لازمه هم ناخوشی لازمه و اینا دیالکتیکی هن، یعنی رو هم اثر میذارن و مثل پله ها. شما گاهی وقتا پاتون رو، من تعبیری که برای این دارم، مثالی که میزنم مثل دوچرخه است. دوچرخه شما یه پایتون چپ هست یه پایتون راسته، یه بار اینا فشار میدید اون یکی رو فشار نمیدید، دفعه بعد اون یکی رو فشار میدید اینا فشار نمیدید. هر دوتا هست که شما را به حرکت وامی دارد. این منطق قرآنی بوده. اخیراً هم بشر غربی پرمدعا که میخواست رنج را از زندگی حذف کنه، آخرش اونا هم به همین رسیدن. امام عسکری علیه السلام 1400 سال پیش میفهمد اینها تربیت کننده شما هست. این غیر یعنی بالا و پایین شدن ها. بعد جلوتر میان جمله‌ای دارن میفرمایند که مردم عجله نکنید برای روزی، بذارید سر وقتش خدا بهتون میده. تلاشتون رو شما باید بکنید ها، من تلاشم رو میکنم، دعام رو میکنم، هرچی لازمه به صورت معقول انجام میدم، اما عجله نکنید. بعد میفهمن که وعلم ان المدبر لک اعلم بالوقت الذی یصلح حالک. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که تدبیرگر زندگی توست، یعنی خدا، میداند که کی باید، به قول ما ایرانی ها، فتیله رو بده بالا، کی باید فتیله رو بده پایین. اعتماد کنید بهش. عزیزان ما موحدیم، موحد یعنی خدا، یعنی اول خدا، آخر خدا، وسط خدا، همه چی خدا. این که ما توی کودکی یادمون دادن اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود، اولش خداست، این که اصول دین نیست. اصول دین یکی از جاهایی که خودش رو نشان میدهد توی تأمینگر بودن منبع رزق است. تأمین کننده رزق انسان ها کیه؟ توحید میگه خدا. بشر غربی میگوید من. تضاد بین این دوتا وجود داره. بعد اون موقع بشر غربی وقتی که میره جلو گیر میکنه یه جاهایی، اما بشر مسلمان گیر نمیکنه، براش پاسخ داره، میگه میدانم این فتیله بالای رفتنش و پایین آمدنش یک حکیم داره این کارا میکنه. و امام عسکری میفرماید به مصلحت خود تو داره کار میکنه. وعلم ان المدبر لک اعلم بالوقت الذی یصلح حالک. اون بهتر میدونه چه موقعی برای حال تو بهتر است و درستتر است. بنابراین عزیزان من، آسیبی که امشب در موردش صحبت کردیم این است: انسان شاد ناامید. این یک آسیب است که ما وقتی که نعمت بهمون میرسد خیلی خودمون رو گم میکنیم، و وقتی هم که نعمت را از دست میدهیم چی میشیم؟ ناامید میشیم. اون موقعی که خودمون رو گم میکنیم در لحظه حال فقط به فکر خوشگذرانی هستیم، و اون موقعی هم که دچار مصیبت میشویم ناامید از آینده ایم. ببینید اون یکی تو زمان حال گیر کرده، توی مصیبت ها ما نگاهمون به آینده است و تیره و تار میبینیم. قرآن کریم میگه هر دوتاش یک علت بیشتر نداره، و اون این است که تو خودت را همه کار زندگیت میدونی، تأمینگر زندگیت را خودت میدونی. لذا وقتی که به قدرت میرسی، به ثروت میرسی، به مکنت میرسی، امکاناتی پیدا میکنی، میگه من بودم که این کارا کردم، خوشگذران میشی. وقتی هم که دچار مصیبت میشی، اینا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگن، میفرماین که اون موقعی هم که این آدم ها دچار مصیبت میشن، میبینن هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. هممون تجربه کردیم، اون موقعی که همه راه ها به انسان تنگ میشه، ما میبینیم هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. میگه اونا ناامید میشن، اما آیه بعد میگه اگر تو بدانی که منبع رزق تو تأمینگرش خداوند متعال است، نه توی اولی خوشگذرانی میکنی. چرا خوشگذرانی نمیکنی؟ چون تو کاری نبودی که، نعمت رو هم خدا داده است. خدا خرم شهر را آزاد کرد، مگر نبود؟ خدا انقلاب را پیروز کرد، همه چیز قدرت خداست. آدم بدمستی دیگه نمیکنه که، بدمستی نمیکنه. و ثانیاً میدونه دست اندازش هم دست من نیست که من همیشه این نعمت داشته باشم، خداست ممکنه این نعمت رو از من بگیره. لذا خیلی راحت آدم رو زندگی میکنن، نعمت را دارند اما آسایش دارن. از اون طرف وقتی که نعمت از انسان گرفته میشود، دچار ناامیدی نمیشن. چرا؟ چون من کاری نیستم که، من مگه چی کارم؟ نقل میکنن، فکر میکنم یه آقای یه بار به خود بنده گفت، گفت وقتی یه قرض داری اصلا ناراحت نباشه. گفتم چرا؟ گفت برو به خدا بگو من که مقروض نیستم، تو مقروضی، تو بدهکاری باید بدی، من اصلا کاری نیستم که.
آره اینه.
گرفتار هم که میشی من نمیتونم کاری بکنم، گیر افتادم، مگه من کاری بودم از اولش؟ هیچ کاری این ما. اگر بدانیم که اونجا هم خدا همه کار زندگی انسان است، در سختی هستیم، رنج میبریم، اما ناامید نمیشیم. حالا میفهمید چرا شخصیت‌های بزرگ و ملکوتی مانند حضرت امام رحمت الله علیه، مانند مقام معظم رهبری، هیچ موقع ناامید نمیشن. صلی الله علی محمد و آل محمد. ناامید نمیشن. آقا ما اقتصادمون ضعیفه، مثلا فلان ضعیف، میگه ما کاری نیستیم که، خداست، ما برای خدا کار میکنیم، خدا باید دشمنا رو سر جاشون بشونه، ما کاری نیستیم که. نعمتی به دست میاریم مغرور نمیشیم. راز امیدواری این انسانهای بزرگ هم در همینه. امیدواریم که اول خود بنده از این آسیب و از این آفتی که در آیه قرآن آمده بود به دور باشم، و بعد هم همه شما عزیزان از این آسیبی که در اون آیه 36 آمده بود به دور باشیم، و هممون انشاءالله بدانیم که منبع تأمین انرژی و روزی زندگی یا رزق زندگی انسان خداوند متعال است. اون موقع است که انسانها نه در خوشیها خوشگذران می شوند و غافل، و نه در ناخوشیها ناامید و عرض کنم که به بن‌بست رسیده. خداوندا با آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم که مشکلات این کشور را، این ملت را به لطف خودت برطرف بگردان. خدایا مریض های مسلمان ها، مؤمنین، مؤمنات، مریض های این جمع، مریض هایی که دعاگو ندارند، در گوشه بیمارستان ها هستند، در کنج خانه ها هستند، درد ناعلاج دارند، دردهای سخت دارن، خدایا به لطف خودت از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. کید دشمنان را به خودشان برگردان. خدایا برکتت را بر این ملت نازل بفرما. خدایا ملت مظلوم مسلمان را در هر کجای دنیا که هستند، به ویژه مردم مظلوم غزه و فلسطین را از چنگال این گرگ های خوناشام به زودی نجات عنایت بفرما. پدر و مادر ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. قلب مقدس امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. بن نبی و آله.